شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای محمد امینی هستیم. جناب آقای امینی سلام عرض می‌کنم.
جناب امینی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و سپاسگزارم که باز هم در گفتگوی با ما شرکت می‌کنید.
درود به شما و شنوندگان ارجمند شما.
جناب امینی، در راستای چند مقاله‌ای که در چند هفته اخیر از شما منتشر شده، مقاله آخرین شما تحت عنوان پایان یک پندار باز به این مسئله استقلال و کمبودش در میان گروه هایی که ادعای نمایندگی بعضی از اقوام ایرانی رو دارن پرداخته، میخواستم خواهش کنم که در این زمینه برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
با کمال میل، من در این نوشته پایانی خودم، آخر خودم، تحت عنوان پایان یک پندار، در واقع در واکنش به کارزار نظامی ترکیه در کردستان عراق وارد داوری و نظر شدم و اشاره کردم به اینکه پس از لشکرکشی ایالات متحده به عراق و آمدن نیروکانها برای به قول خودشون تغییر دادن به سامان سیاسی و جغرافیای خاورمیانه، یک برداشتی در میان پاره از رهبران کرد پا گرفت که به گمان اونها چیزی نمانده بود که یک کردستان مستقل در شمال عراق به وجود بیاید و آن کردستان مستقل پایگاهی بشود برای ایجاد کردستان بزرگ. این رو هم مقدمتا بگویم که من به عنوان کسی که با نابرابری و ستم و تبعیض به راستی مخالف هستم و فکر میکنم که هم در عراق، هم در ترکیه و هم در ایران نابرابری ها و تبعیض هایی در مورد کردها صورت گرفته و البته در ایران بیشتری از حوزه فرهنگی و زبانی و دینی بوده، ولی در عراق و ترکیه به راستی ساختار قومی و ملی داشته و ستم در این سرزمین ها صورت گرفته. بر این باور نیستم که امروز در جهان کنونی میتوان بازگشت و از نو یک رشته ساختارهای تاریخی رو زنده کرد و مثلا به این دلیل که مردم کرد به هر بهانه و دلیلی میان سه سرزمین تقسیم شده است شدند، امروز تمامیت از این کشورها رو به کنار نهاد و آمد و کشور جدیدی از یک مردم ایرانی تبار ایجاد کرد. یا حتی بر این باور نیستم که به دلیل اینکه کردها ایرانی هستند و در واقع اولین دولت ایرانی رو اونها بنا کردن، زبانشون، فرهنگشون، تاریخشون با تاریخ و فرهنگ و زبانهای ایرانی پیوند بسیار استوار داره، ما میتوانیم بر این رویا باشیم که گویا در یک ایران بزرگ مثلا کردهای ترکیه و عراق هم بخشی از ایران بشوند. واقعیت جهان کنونی از این نوع رویاها و خوابهای خیالی به دور هست. واقعیت جهان کنونی در این هستش که حرمت مرزهای کشورهای مختلف ارتباط مستقیم پیدا میکنه با مبارزه برای حقوق بشر، آزادی و ساختارهای دموکراتیک در کشورهای مختلف جهان و ناسیونالیسم لجام گسیخته در واقع دشمنی داره با این کارزار برای دستیابی به آزادی و دموکراسی. از این روز که ضمن محکوم کردن حمله ترکیه به شمال عراق هشدار دادم که این کاری که صورت گرفته در واقع نشان می‌دهد که این رویای پاره‌ای از سران کردستان مانند بارزانی و دیگران که تصور می‌کردند به دلیل مبادی دولت ایالات متحده و به ویژه محافل نوکان نامحافظه‌کار در اینجا و پول‌های کلانی که خرج می‌کردند از جمله 1.4 میلیارد دلاری که در سال 2004 به صورت اسکناس‌های 100 دلاری از طریق 4 هواپیما به اربیل آوردن و تحویل کردها دادن تا کارهای خودشون رو تنظیم بکنند، این مبادی که به آنها دادن و تصوری که در میان رهبران کرد وجود می‌داشت که گویا به اعتبار پشتیبانی ایالات متحده اونها به یک آزادی‌های ویژه‌ای استقلالی دسترسی خواهند یافت، در این حمله نظامی ترکیه که با پشتیبانی ایالات متحده و محافظ امنیتی کشور صورت گرفته در واقع نشان می‌دهد که بی‌پا و بی سرانجام هست و این نوع دلبستن به سیاست و منافع دولت‌های خارجی که متأسفانه در تاریخ کردستان و دیگر اقوامی که تصور می‌کنند حقوق اونها محروم شده از حقوقشون محروم شدن وجود داره، این نوع دلبستگی به قدرت‌های بزرگ چشم بستر بر سراب هستش. به طور کلی
میشه خواهش کنم که بیشتر توضیح فرمایید، یک در مورد این که فرمودین حمله ارتش ترکیه به بخشای از کردستان عراق با همکاری ایالات متحده بوده.
بله، این آگاهی هاییست که در آغاز کتمان شد ولی بعدها تمام اطلاعاتی که از طریق چه سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، وزارت دفاع ایالات متحده جف مورل و همچنین روزنامه‌های معتبر ایالات متحده و اروپایی و محافل ترکی در برابر دنیا قرار گرفته، آگاهی‌هایی که به ما رسیده همه گواهی بر این داره که ایالات متحده آگاهی‌های بسیار بسیار نزدیکی از این حمله داشته و مرکزی در آنکارا ایجاد شده بوده میان ارتش ایالات متحده و نیروهای نظامی ترکیه که این مرکز کارش در واقع این بوده که گزارش‌های دقیق مراکزی که باید مورد هدف بمباران ترکیه قرار بگیره در اختیار ارتش ترکیه قرار بده. بعد هم خانم کاندلیز رایس در سخنرانی که بعد از ورود به عراق در همین هفته های گذشته انجام داد، هفته گذشته گفت ما منافع مشترک میان ما عراق و ترکیه برای سرکوب این گروه های به اصطلاح سرپیچگر کرد وجود داره. ببینید وقتی که ایالات متحده یک نیروی نظامی چنین گسترده‌ای رو در عراق داره و در ترکیه پایگاه نظامی داره و از طریق مراکز مهم خبررسانی و ماهواره‌ای که در اونجا برقرار کرده به همه گونه نقل و انتقال نظامی در اتحاد شوروی سابق و جمهوری‌های او نگاه میکنه، گوش میکنه و تمام حمل و نقل نظامی و تحولات در ایران رو هم مورد نظر داره، تصور نمیشه کرد که یک دولتی مانند ترکیه با وجود این مراکز نظامی و عضویت اون در ناتو دست به یک بمباران هوایی گسترده و ادامه دار در کشوری به نام عراق که مورد پشتیبانی ایالات متحده و مورد اشغال ایالات متحده بزنه بدون اینکه ایالات متحده مستقیما از این موضوع اطلاع داشته باشه. اصلا چنین تصوری ممکن نیست. مثل اینکه تصور بشود که فردا مثلا دولت مکزیک یک لشکری بفرسته مثلا در شهر دالاس و یه ذره دستگیر کنه و بعد از دستگیری اونها از مرز جنوبی آمریکا خارج بشه و دولت ایالات متحده هیچ آگاهی از این موضوع نداشته باشه. اینها یه شوخی بیشتر نیست. این اسناد الان کاملا آشکار شده، کسی این رو کتمان نمی‌کنه. و تعجب من در واقع در هفته های اخیر این بوده که گروه های سیاسی ایرانی کرد مانند حزب دموکراتیک کردستان ایران و کومله و دیگران سکوت مطلق در برابر این حمله نظامی کردن.
جناب، یعنی هنوز هم چیزی نگفتن؟
هیچ چیزی نگفتن. البته من علت اون رو میتونم توضیح بدم. چیز
بفرمایید.
علت اون براستی در این هستش که خب از یک طرف متاسفانه این گروه ها گروه های دیگر رو رقیب خودشون میدانند. حزب دموکراتیک کردستان و کومله پشاک رو که شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه هست یا پکه که اون رو رقیب خودش در آذربایجان غربی و کردستان میدانه. سوی دیگر داستان در این استش که متاسفانه هر دو گروه یاد شده در 4 سال گذشته وارد کارزاری شدن که به دنبال اتحاد با ایالات متحده و نزدیک شدن با محافل نیوکان و گرفتن امکانات مالی از اونها، امکانات گسترده مالی از اونها، خب طبیعتاً سر به مهر اونها بستن و نقد به کسانی که انتقاد به کسانی که به هر حال چک برای شما می‌نویسند و پول برای شما خرج می‌کنن عواقب خطرناکی برای انسان می‌تواند داشته باشد. کسی که کارمند یک شرکت هست که به راه آسانی نمی‌تواند به رئیس این شرکت برخاش بکنه، او را از اون شرکت بیرون خواهند کرد. بنابراین متاسفانه با هم نزدیک شدن، با نزدیک کردن منافع خودشون با منافع اتحاد ایالات متحده و منافع به اصطلاح دولت اقلیم کردستان، گروه های سیاسی ایرانی که در اون منطقه پایگاه دارند دارای محظوراتی برای اظهار نظر مستقل هستند و به دلیل این محظورات برای اظهار نظر مستقل از اونجایی که به هر حال به امکانات مادی و نظامی این کشورها چشم دارند طبیعتاً اظهار نظرهای سیاسیشون بسیار بسیار محدود است. دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در سوئیس درست در همون روزهایی که روزهای آغاز این بمباران بوده در یک کنفرانس ویژه هواداران حزب شرکت کرده و در اون کنفرانس در مورد همه مسائل جهان و کائنات سخن گفته، جز دخالت نظامی ترکیه که از نیروهای تاریخی دشمن حقوق مردم کرد به حساب می آمده در مورد اون سکوت مطلق برقرار کرده.
جناب امینی، میخواستم با اجازه خواهش کنم که برگردیم دوباره به این دوستان کردمون در عراق و این واقعیت که همینطوری که شما در این مقالتون اشاره فرمودین، هیچگاه از این شعر حافظی که در پیش درآمد مقالتون آوردین درس نگرفتن. و بعد از اون برگردیم به گروه های کرد ایرانی که الان اشاره شد و بیشتر به اون بپردازیم، به خصوص با توجه به مقاله‌ای که شما چند مدتی پیش در رابطه با نوع برخورد گروه های سیاسی ایرانی با این نوع احزاب و گروه ها پرداخته بودیم. این بیتی که از حافظ در اینجا: باد با محتسب شهر منوشی زنهار، بخورد بادت و سنگ به جام اندازد. مثلا اگه ممکنه در این مورد در نظر تاریخی و نوع نگاه این گروه های کرد در عراق یه خود بیشتر توضیح بفرمایید.
اگر به تاریخ بنگریم، مردم کرد یا اقوام کردتبار بخشی از اقوام ایرانی بودند. زبان کردی با سگویش اصلی که در اون وجود داره یکی از زبانهای تاریخی ایرانی است که حتی پیشینه این زبان از زبان فارسی دری امروز ما قدیمی تر هستش و پیوند بسیار استواری با زبانهای باستانی ایرانی داره و بسیاری از واژگانی که امروز در ما فارسی به کار میبریم با واژگان کردی پیوند نزدیک داره و بسیاری از واژگان کردی وارد واژگان ما شده و بالعکس. و به همین دلیل هم وقتی به ادب ایران نگاه میکنیم میبینیم که احساس تعلق یا احساس مالکیت، شاید لغت واحد درستی نباشه، در پذیرش پاره ای از شخصیت های برجسته ادب فارسی و کردی بین فارس زبانان و کرد زبانان در واقع دست به دست میشه، تا جایی که مثلا شاعر لک زبان تاریخی معروف لرستان کردستان و ایران بابا طاهر در واقع هم لورهای لک هم کردها و هم دیگر ایرانیان اون رو شاعر خودشون میدونن و بسیاری از شعرهایی که او در اون دوران گفته در واقع به همون عشقهای لکی و گویشهای پیوند یافته میان زبان فارسی امروز، زبان لوری و زبانهای کردی است. این پیوندها پیوندهای بسیار دیرینه است. نزدیک به 500 سال پیش پس از جنگ چالدران و شکست ایران در این جنگ در دوران شاه اسماعیل صفوی، بخشی از سرزمین کردستان از ایران جدا میشه. البته یکی از دلایل جدا شدن این بخش هم فقط شکست نظام ایران نبوده، بلکه رفتار دولت صفوی و شاه اسماعیل در تحمیل مذهب شیعه به مردم ایران بوده که بخش بزرگی از مردم کرد سنی مذهب بودن در مقابل اون مقاومت میکنن و در نتیجه تا حدودی احساس نزدیکی بیشتر به دولت عثمانی که سنی مذهب بوده و خلیفه مسلمانان سنی مذهب به شمار میرفته احساس میکنن. و نوشته های تاریخی اون زمان هم نشون میده که کردها با اینکه خودشون رو از نقطه نظر تباری و زبانی و فرهنگی با ایران هم پیوند میدونن، به دلیل این رفتار ناهنجار و بسیار پلید پایگزاران دولت صفوی در تحمیل مذهب شیعه به ضرب شمشیر، ترجیح میدن که پیوندهای مذهبی خودشون رو قویتر از پیوندهای قومی و ملی و تاریخی خودشون بکنن. در نتیجه بسیاری از گروه های مثلا ایلی کرد حساب خودشون رو از دولت صفوی جدا میکنن و به ویژه پس از شکست ایران در جنگ چالدران ترجیح میدن که بخشی از حوزه فرمانروایی دولت عثمانی باشن. به این ترتیب سرزمین تاریخی کردستان که از زمان دوران بسیار بسیار قدیم بخشی از ایران بوده، یعنی جزوی از مناطق پایه‌گذار ایران بوده و در دوران شاپور اول و دوم در هر دو دوره مهم دوره ساسانی بار دیگر از روم جدا شده بوده، بخشی که در اختیار رومیان بوده و به ایران بازگردانده شده بوده، در این دوره تقسیم میشه و به زیر اقتدار بخشی از اون به اقتدار دولت عثمانی میرود. و بعد از اینکه دولت عثمانی فرو میپاشه و دولت ترکیه ایجاد میشود و بخشهای عرب نشین و غیر ترک نشین عثمانی زیر نفوذ انگلستان که وارث اون سرزمین ها شده بوده قرار میگیره، دولت انگلستان دست به ایجاد کشورهای مختلف در این منطقه میکنه، استقلال ترکیه رو به رسمیت میشناسه با اینکه بسیاری از مردم کرد در اون سرزمین بودند، در بخش در ترکیه در جنوب ترکیه بودند، و با ایجاد دولت عراق که بخشی از ترک ها هم کرد ها هم از میخوام در اونجا زندگی میکردن، در واقع تقسیم قومی مردم کرد تبار به سه حوزه و بخشی هم در سوریه، بخش کوچکی در سوریه، به چهار حوزه فرمان روایی سیاسی کامل میشه. این واقعیت جهان امروز هست. در این واقعیت جهان امروز سه نوع نگاه بین به حل بغرنج و مشکل مردم کرد وجود داره. یک نگاه پان ایرانیستی است و این نگاه پان ایرانیستی این است که چون این سرزمین ها سرزمین های تاریخی ایران بوده و از جمله قفقاز و از جمله ترکمنستان و از جمله تاجیکستان، افغانستان و بسیاری سرزمین های دیگر، اینها در دراز مدت به راستی به ایران تعلق داره و ما باید در جستجوی یک راه حل پان ایرانیستی برای یک ایران بزرگ کوشش بکنیم. خب این راه حل نه واقعی است، نه شدنی است، نه اصلا درسته در جهان امروز. این حوزه گسترده تمدن ایرانی یک حوزه فرهنگی گسترده تر از حوزه جغرافیایی امروز ایرانه و نقش ایران امروز در نفوذ در این سرزمین ها باید بیشتر حوزه نفوذ سیاسی و فرهنگی و اقتصادی داشته باشه، نه فرمان روایی و ایجاد به اصطلاح یک دولت امپراتوری جدید ایران بزرگ که فقط در اندیشه افراد و نوشته های کسانی که با واقعیت جهان امروز ارتباطی ندارن میتواند واقعیت پیدا بکنه. همونجور که وقتی آتاتورک دولت ترکیه رو ایجاد کرد تصور میکردش که در یک زمانی بالاخره ترکیه بزرگ رو بنا خواهد کرد. اندیشه دوم این هستش که کردها چون یک قوم واحد رو تشکیل میدهند و زبان واحدی رو دارن که البته زبان واحدی هم ندارند، سه زبان متفاوت دارن و این زبان ها رو کسانی که آشنا هستن با کردی میدانند که دو گروه کرد گورانی و سوریانی نمیتوانند حتی با هم به آسانی صحبت بکنند و بسیاری واژگانشون با هم متفاوت هستش. این است تصور کسانی این است که گویا کردهای ترکیه، ایران، عراق باید یک کشور واحد رو درست کنند و در نقشه های جدیدی که منتشر میکنند پس از اینکه شمال سوریه رو هم به اون پیوند میدهند راه به دریای آزاد یعنی به مدیترانه هم پیدا میکنند، یعنی سرزمین رو ایجاد میکنند که از بیجار و بخشی از بهبهان و دسفول رو در بر میگیره و میآید تا جنوب ترکیه و بخش شمالی سوریه و راه به دریا پیدا میکنه. حالا هم که نفت در کرکوک به عنوان یک حوزه بسیار مهم نفتی جهان پیدا شده و مورد توجه جهان غرب هستش، این هم در واقع اقتصاد این کشور جدید رو ایجاد خواهد کرد. در نتیجه میخواهند کشوری رو ایجاد بکنند که از دل سه کشور موجود جهان یا چهار کشور موجود جهان، یعنی سوریه بسیار جنبه جزئیش ولی سه کشور بسیار مهم این منطقه به ویژه ایران، ترکیه و همچنین عراق به وجود بیاید. این هم یک نگاه به اصطلاح ناسیونالیستی از حوزه دیدگاه کسانی است که باز هم به واقعیات توجه ندارند. تصور میکنند که در جهان امروز با برانگیختن دشمنی با سه کشور بزرگ این منطقه و سه گروه بسیار بزرگ قومی دیگر مانند ترک ها، اعراب و دیگر ایرانیان می توانند یک کشور مستقل برای خودشون ایجاد بکنند. نگاه سوم به این مسئله نگاهی است که من کوشش کردم به اون دوستان کرد رو متوجه بکنم. این رو هم بگویم که به نظر من بیشتر روشنفکران و کوشندگان سیاسی کرد ایران در این نگاه هستند و در این حوزه هستند و به این در راستای تاریخ معاصر هم این گونه‌ای که من اشاره می‌کنم نگاه کردن موضوع جدیدی نیست و اون هستش که صرف نظر از اینکه در تاریخ ایجاد شده با تمام تحولاتی که به هر حال به وجود آمده و یک واقعیت امروزی رو برای ما ایجاد کرده، ما باید این مشکلات و دشواری‌ها رو در حوزه‌های امروزی حل بکنیم. اجازه بدید مثالی بزنم برگردم وقت به این بحث.
بفرمایید. باشه.
در 400 سال پیش بسیاری از مردم رنج دیده آفریقا رو استعمارگران انگلیسی، پرتغالی، اسپانیایی و فرانسوی اسیر کردند و از نواحی مختلف آفریقا و به ویژه از غرب آفریقا به عنوان برده در کشتی‌های بزرگی با اون فجایعی که با اون آشنایی داریم به آمریکا، به آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و جنوبی آوردند و نظام گسترده بردهداری رو در این سرزمین‌ها ایجاد کردند و بالاخره بردهداری برچیده شد و امروز در برزیل و در ایالات متحده در این دو کشور به موجه بخش بسیار بزرگی از مردم این سرزمین‌ها مردم آفریقایی تبار هستند که به عنوان سیاه‌پوستان شناخته می‌شوند. خب امروز کسایی می‌توانند بیایند و بگویند که این مردم باید به آفریقا برگردند، یعنی بیایند به عنوان یک احساس هویت ملی حساب خودشون را از ایالات متحده یا برزیل جدا بکنن، سوار کشتی بشن و برگردن به همون سرزمین های قدیم خودشون، یا مثلا در ایالات متحده در مناطقی که اکثریت دارن یک دولت خودمختار ایجاد بکنن. نگاه دیگری این هستش که خیر، ما مردمی هستیم، بخشی از مردم ایالات متحده، با همه جفایی که بر ما رفته ما خودمون رو امروز شهروندان این سرزمین میدانیم و به هیچ وجه اقلیت نیستیم و حتی حق داریم مانند مثلا آقای اوباما برای ریاست جمهوری آمریکا تلاش بکنیم.
بله.
امروز وزیر خارجه آمریکا ایالات متحده یک آفریقایی تبار هست، خانم کاندلیس رایس، البته نظراتشون بنده خوش موافق نیستم. وزیر سابق خارجه ایالات متحده آقای پاول هم همینطور امروز در ایالات متحده برای نخستین بار یک امکان به طور جدی وجود دارد که یک آفریقایی تبار، یک سیاه‌پوست به ریاست جمهوری ایالات متحده برسد. و خب کدام یک از این برای آفریقایی تباران ایالات متحده، نه برای هویت‌های قومی فرض شده بازمانده از درازای تاریخ، ولی برای مردمی که به هر حال امروز در ایالات متحده هستند و آفریقای تبارند، کدام راه حل ارزنده تری است؟ آیا مردم کرد تبار ایران منفعت بیشتری خواهند داشت که یک شیخ نشین مجزا از ایران بسیار ناتوان زیر سلطه رهبران سیاسی کرد ایجاد بکنند، و یا منافعشون در این خواهد بود که در سیاست و اقتصاد کلان ایران همونجور که در 500 سال گذشته هم از زمان شاه عباس مثل خاندان اردلان و دیگران نقش بسیار بسیار اساسی ایفا کردن، همچنان در این راستا نقش اساسی ایفا بکنن و بخشی از تحول عمومی همه مردم ایران باشن، همچنین اونهایی که در ترکیه هستند. من تردیدی در این ندارم که در ترکیه جفایی که به مردم کرد می شود بسیار بسیار بدتر از اونیست که در ایران صورت گرفته. در ایران این جفا بیشتر در حوزه دینی بوده، یعنی کردهای سنی تبار دارای دچار تبعیض شدند، کردهای شیعی تبار که به سرزمین کردستان اردلان گفته می شده در سیاست و اقتصاد کلان ایران کاملا درگیر بودند و شرکت داشتند. ولی در ترکیه به دلیل ناسیونالیسم ترک که آتاتورک موجود اون بود و بر اساس قانون اساسی دولت ترکیه که ترکی بودن رو یک هویت ملی قلمداد می‌کرد و توهین به ماهیت ترکی رو به موجب قانون با 6 ماه مجازات زندان پاسخ می‌داد، در کشوری که نام‌های کردی، نام‌های ارمنی غیرقانونی هستش، مثلا یک نفر ارمنی که فامیل اون از به طور تاریخی مثلا ایسایان یعنی فرزند ایسا بوده باشه باید در ترکیه فامیلش رو عوض کنه و فامیلش ایسا اوگلو بشود، در ایران ما چنین مشکلاتی رو نداشتیم. در ایران ارامنه، یهودیان، دیگر اقلیت‌های مذهبی و همچنین کسانی که ترک تبار بودند، کرد تبار بودند، نام‌های خودشون رو داشتند. مشکلاتی از این دست که در ترکیه وجود داره به هیچ وجه ما باش روبرو نبودیم. در ترکیه به کردها ترک کوهی میگفتند و تا امروز هم این رو تکرار میکنند. در ایران کردها رو ما پایه‌گذار نخستین دولت ایران میدانیم و اونها رو بخشی از هستی جامعه ایران به شمار میآوریم. نامهای ایرانی در میان کردها رواج بسیار بیشتری دارد تا مثلا در یزد و کاشان و نائین و کرمان، نامهای تاریخی ایرانی.
بله.
به این دلیل هم اشاره بنده این استش که در با وجود همین تبعیض هایی که از جمله در ترکیه وجود داره، امروز حتی در ترکیه هم نمیتوان منافع مردم کرد ترکیه رو با منافع تجزیه طلبانه در این کشور پیوند داد. یعنی تصور کرد که آیا در دوران کنونی ممکن هستش که ترکیه و قدرت های بزرگ جهانی تن در بدهند که یک دولت مستقل کرد از دل ترکیه بیرون بیاید و یک ترکیه ضعیفتری ایجاد بشود. چنین چیزی نه واقع بینانه هست و نه شدنی است در جهان امروز، و سیاست یعنی توسل به شدنی ها. میتوان به تاریخ با تردید و با احساس تعلق و با احساس افسوس و غیر و غیره نگاه کرد. مثلا میتوان آمد و گفتش که مثلا اگر اعراب به ایران حمله نکرده بودند چنین و چنان میتوانست بشود، اگر ایران مسلمان نشده بود تاریخ ایران چنین و چنان پیش میرفت. ولی تاریخ رو این اگرها و این احساس این آرزوها و آرمانها به وجود نمی آورد. سیاست یعنی توجه به واقعیات موجود یک جامعه و راهکارهایی که عملی هست، یعنی جستجو برای راهکارهای شدنی و عملی. البته راهکارهای آرمانی هم جزء راهکارهای شدنی و عملی است، و به همین دلیل هم هستش که باید در مورد کشورهای این منطقه با قاطعیت این گونه اظهار نظر کرد که آیا تجزیه عراق به نفع مردم کرد است؟ آیا تجزیه کردستان به نفع مردم کرد است؟ آیا جدا شدن بخشی از کردستان و برانگیختن ستیز میان مردم کرد و دیگر مردم ایران بر سر این که آیا بیجار کرد نشین است یا ترک نشین، ارومیه کرد است یا آذربایجانی، لرستان به کردستان تعلق دارد یا سرزمین خاص خودش رو، آیا چنین چیزی امروز در آغاز سده 21 که اصلا گفتمان جامعه بشری گفتمان دیگری است درست است، و یا این نوع گفتگوها تنها و تنها به رهبران سیاسی تنگ نظری کمک می کند که نمی توانند در یک محیط بزرگتری عرض اندام بکنند، یعنی کوتوله های سیاسی هستند، و متاسفانه در تاریخ کشورهای شرق ما با کوتوله های سیاسی زیاد روبرو بودیم، یعنی کسانی که در یک جامعه بزرگتر قدرت عرض اندام رو ندارند می توانند کت خدا یک ده بشوند، ولی نمی توانند نماینده شهری در مجلس مرکزی اون کشور بشوند. در نتیجه ترجیح می دهند که در همون حوزه کت خدایی ده باقی بمانند و حساب خودشون رو جدا کنند، چون در حوزه فراختر و گسترده تر نمی توانند عرض اندام بکنند. از گرفتاری های بزرگ خاورمیانه هست. نگاه کنید به سرنوشت مردم فلک زده فلسطین. آیا تمام گرفتاری مردم فلسطین در این است که اسرائیل این بلا رو به سر اونها آورده که بدون شک چنین است، و یا بخشی از این وضعیت اسفبار مردم فلسطین تاوان بخشی از این گریبان رهبران جنبش فلسطین رو میگیره که بیشتر به دنبال پر کردن جیب خودشون، اعاده حیثیت از خودشون، دور کردن خودشون و منافع فردی و گروهی خودشون بودن و نه مردم فلسطین؟ چرا امروز گروهی مانند حماس با کمک دولت ایران میتواند به چنین موقعیتی در میان مردم سکولار فلسطین که سکولارترین مردم عرب دنیا هستند دست پیدا بکنند؟ برای اینکه رهبران تاریخی مردم فلسطین، گروه های فلسطینی، به راستی تمام کار رو بر این قرار دادن که چگونه خودشان میتوانند مطرح بشوند. فساد به بسیط‌ترین شکلی در میان آنها گسترش پیدا کرد، در حالی که وضعیت مالی اونها بسیار بسیار خوب بود، یا استفاده های زیادی از این وضعیت مالی، کمک هایی که اروپاییان میکردند و کشورهای عربی استفاده ها و بهره زیادی رو میبردند، مردم فلاکت زده فلسطینی در جنوب لبنان در اردوگاه ها زندگی میکردند. در مورد کردستان هم این واقعیت وجود دارد. رهبران مردم کرد کدام مسیر رو میخواهند برای تحول مردم، زندگی مردم کرد دنبال بکنند؟ آیا به دنبال تحول زندگی سیاسی خودشانند و یا به راستی منافع مردم کرد رو دنبال می کنند؟ آیا منافع مردم کرد در جدا شدن، ایجاد دولتی ضعیفتر و مورد محاصره و مورد دشمنی کشورهای همسایه اون هست که طبیعتاً چاره جزی نخواهد داشت که منافع خودش رو و منافع ایالات متحده هم پیمان بکنه و تبدیل بشه به کشوری مانند ترکمنستان امروز یا قزاقستان که هیچ راهی جز یا نزدیکی به اتحاد شوروی گذشته روسیه امروز و یا ایالات متحده نداره، امکانات استقلال و موجودیت مستقل محلی رو نداره، یا میتوانند بخشی از یک حرکت بزرگتر، یک تحول اجتماعی بسیار بسیار تواناتر در مجموع ایران بشوند؟
بله.